آن ابراهیم. آدرس ما البته یاد داشت، شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اجزای نماز، حالا به عنوان تمرین که مطلب در ذهنها من تجدید بشود، ما کیفیت نماز را داریم بیان می کنیم. مثلا در بیان کیفیت نماز اول گفتیم که اذان و اقامه است، با وجود که اینها داخل در خود نماز نیستند، اما چون مقارن بود اذان اقامه را هم اسم بردیم. اون هیچی از نظر به اصطلاح شماره اونو حساب نمیاریم، اونها کیفیت مستحبی صلاته. اما کیفیت واجبی صلات اولش چی بود یادتون هست؟ ببینم تمرین، بارک الله. اولش قیام، دوم نیت، شماره سه تکبیرت الاحرام، شماره چهار قراءت. قراءت نخونید، قراءت به کسر قاف، قراءت. الان در قراءت هستیم، گفتیم که قراءت هم از واجبات صلات است. یکی از سوره های قرآن را انسان باید در رکعت اول و دوم هر نماز بخونه، نمازهای یومیه و واجب. خیلی خوب، بعد گفتیم که احیانا اگر کسی تازه اسلام قبول کرده اصلا قرائت بلد نیست، نه هم نه قل هو الله، این وظیفه اش چیه؟ اگر از سایر آیات قرآن بلده، به تعداد یا آیات یا حروف حمد عوض حمد از سایر آیات قرآن بخواند. اما اگر چنانچه نه، از خود حمد دو تا سه تا آیه بلده، گفتیم که این دو تا سه تا آیه را تکرار کنه عوض آیاتی که بلد نیست و فائته، اونها را هم جاش پر کنه. اینم یکی. حالا آمدیم که این بنده خدا که تازه اسلام قبول کرده هیچ بلد نیست از سوره حمد و سایر آیات قرآن، هیچ بلد نیست، این چه بکنه؟ درس امروز ما از اینجاست. این هم ذکر الله تعالی، ذکر خدا را بگه، ذکر خدا را که بلده، ذکر خدا را بگد. آن مقداری که در حمد باید گفته شود، آن مقدار. چون حمد 155 حرف دارد، هفت آیه از 155 حرف، اگر مالکی را ملکی بخونیم، مالکی بخونیم یه حرف اضافه می شود دیگه. خب اول به تعداد حروف هم ذکر خدا را بگه، البته ذکر خدا هم حروفش به اندازه حروف حمد باشه. آیا مطلق ذکر بگه؟ هر ذکر را میتونه بگه، مثلا لا حول ولا قوت الا بالله بلده، لا اله الا الله بلده، مثلا سبحان الله بلده، دیگه بیش از این بلد نیسته. آیا اینها را مطلق ذکر را میتونه بگه، یا اینکه اگر بلد باشه اون ذکرهایی که در دو رکعت اخیری تلاوت میخون، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، آیا هر ذکر یا این ذکرها را بگه؟ نظر شهید ثانی این است که مطلق ذکر بگه، مطلق ذکر. چرا؟ استناد ایشون به روایات صحیحه است، میگه در روایات صحیحه بر این است که کسی که حمد را بلد نیست مطلق ذکر را میتونه به جای حمد بخونه. خب بعضی روایات هم که مخصوصا ذکر خاص را گفته اند، میگه که قابل جمع دیگه. این روایات میگه که مطلق ذکر، اون روایت هم میگه که یکی از مطلق ذکر خود این اذکار است دیگه. پس اون مطلق ذکر کلیه، این روایات که معین میکنه تضاد در بین اینها وجود ندارد، چون تسبیحات اربعه هم جزئی از مطلق ذکر شمرده میشه. این یک مطلب که درس امروز ما عوض حمد، سلام علیکم، عوض حمد عرض کنم که این چنینه، عوض حمد این چنینه. شما این زد و چیز کن ها، این یک مطلب که براتون گفتیم. اما مطلب بعدی ما، حالا اینم دنباله همون حرف است که آیا به جای حمد ذکر بگه، به جای سوره چطور؟ سوره را هم بلد نیست، حمد را به جایش ذکر بگه، به جای سوره چطور؟ میگه نه دیگه، سوره بدل ندارد، حمد را که نمیداند بدلش ذکره، اما سوره دیگه بدل ندارد، نمیدونه که انه ساقط است سوره. بعضی باز اینجا هم گفتن به جای سوره هم بگرد ذکره. خب آیا کسی که اصلا هیچ بلد نیست چطور؟ اینم وظیفه دارد یا ندارد؟ میگه که یه همچو شخص وظیفه اش سکوت است، یعنی به حال قیام ساکت بیستد. چرا؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که در حمد یکی خواندن حمد لازم بود، یکی هم قیام. حالا که آن را عاجزه، حمد را و بدلش را عاجزه، قیام که دیگه جای خودش حفظه، پس نمیتونه بخونه یا حمد و یا بدل حمد را اون مقدار توقف بکنه، در حال قیام بیستد. اینم که یه مطلب. حالا مطلب بعدی ما ببینم اینجا دیگه چیزه، ولی یکی دو تا مطلبم که هست اونم عرض کنم، ببینیم که کجا میرسیم. چهار تا سوره را اینجا اسم میبرد که دوتای اینها یکی شمرده میشود، یکی وضوها، یکی هم که کدوم ای گفتید؟ وضوها و علم نشرح لک صدرک که الى آخر، این دوتا یکی شمرده می شود. دوتا سوره دیگر هم اینا را به حالت سوال طرح می کنم، اینها باید حفظمون باشه. هیچ یادم نمیره که چند سال پیش بود ما درس لمعه را می خوندیم، به اینجا رسیده بودیم، شاید 15 سال پیش بود. یکی از نور چشمای عزیز من که مسنم بود و ظاهرا در تهران مدتی پیش نماز بود، وقتی که اینجا رسیدیم این مطلب را خوندیم، بلند شو گفت که من بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت من عادتم در این بود، نماز جماعت میخوندم، امامت مسجد را داشتم در تهران، عادتم در این بود سوره فیل را میخوندم عوض قل هو الله علم ترکی سفعل ربک اصحاب الفیل الى آخر، این سوره را من اکثرا میخوندم، در حالتی که سوره فیل و سوره لیلافی دوتاش یک سوره شمرده می شود. لطف فرمودین؟ خب متوجه نبوده، خیال می کرده که هر سوره را می شود عوض قل هو الله خون، عوض قل هو الله نه، یعنی مستقلا هر سوره را می شود خون. او خیال می کرد که علم تره را هم می شود خونده، خونده بود ها، خونده بود، مدتی هم امام الجماع بود بنا به اظهارات خودش. این است که عزیزانم این فقه دریافت و آنقدر دقیق، مخصوصا برای ماها که سمت و پسته های روحانیت را عهده میگیریم، امام جماعت میشویم یا در مراکز دیگر کارهای روحانیت را، درس خوندن عبادت است در ماها، از اون عبادات که انه واجب است الان مخصوصا. این است که دو تا سوره دیگر را هم که اونها تنها نمی شود خوند، اون دو تا سوره دیگر هم اسم بر کدوم هست؟ سوره لیلافی و سوره علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل. و الضحا علم نشره لیلاف سوره فیل. این دوتا یکیه، اون دوتا هم یکیه. اگر خواستید احیانا اینها را بخونید باید دوتاش را بخونید، دوتاش یک سوره است. آیا دوتاش را میخونیم در وسط بسم الله هم بگیم یا نه؟ بگه بله بسم الله هست. حتی بسم الله در اون مصحف هایی که خالی و خالص آن چی که قرآن هست اونجا نوشته شده، بسم الله در آن مصحف ها هم نوشته شده است. پس بسم الله را باید گفت. میگه که آخ بسم الله معناش اینه که اینها دو تا سوره هست. میگه نه، بودن بسم الله دلیل در دو سوره بودنش نیست، چنانچه در سوره نمل انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده، این دلیل در این نیست که بسم الله به بعدش یک سوره باشد. پس اگر کسی خواسته علت ترتیب این سوره ها را بخونه باید دوتاش را که یعنی وزوها بعد علم نشره یا در اینجا لیلافی بعد علم ترکیف و علی فعل ربک، اینها را با هم باید بخونه به این ترتیبی که گفتیم. تمام، حالا راجع به قرائت بحث ما اینجا تمام شد که پنجمی از اجزای صلات، اول قیام، دوم نیت، سوم تکبیرت الاحرام، چهارم قرائت، که الان تمام کردیم بحث قرائت رو، رسیدیم پنجمین جزء عبارت است از رکوع. رکوع که در آیات هم دعوت شده از فرکعو، همه اینها از قرآن استفاده و سجود و فرکعو از اینها استفاده شده است که در نماز رکوع است، در نماز سجود است، و حتی رکوع یک عبادتی است که یک حالت عبادتی مخصوصی است که در اسلام هست. مثلا سجود در سایر ادیان هم هست، اونها به حال سجده عبادت میکنن، در حال قیام عبادت میکنن، اما این رکوع که خم شدن است ظاهرا این از اختصاصات عبادتی اسلام بوده باشد، یعنی نشون میدهد استقلال جنبه عبادتی اسلام را نیزه. این است که رکوع از اجزای صلات است. چیه رکوع؟ رکوع عبارت است از انحناء، خم شدن، آن مقدار خم شدن که دو کف ید به دو رکبه یعنی دو زانو برسد، آنقدر انسان باید خم بشود. آیا ببینیم فقط ایصال کفین است به رکبتین، فقط ملاک اینه ولو به صورت انخناس، یعنی خودش منقبض میکنه زانوها را جلو میاره اینجوری دیگه منحنی نمیشه، ها منقبض منخنس میشود و دستها را به رکبتین میرسه، میده این کافی نیست. یا اینکه خیلی کم کم میشود یه دستاش هم بلند است و دستاشو به رکبتین میرساند، اینم کافی نیست، بلکه باید منحنی بشود، حتی دستها را روی زانوها گذاشتن واجب نیست، اگر خواست رو زانوهاش قرار بدهد بتونه این مقدار، ولی خم میشود، دستاش اصلا به روی زانوهاش نمیگذارد، مانعی ندارد. رکوع همون حالت انحناءه، منتها مقدار آن انحناء عبارت از آن مقدار منحنی بشه که کف یعنی بطن کفین دو دست را روی دو زانوش قرار بدهد بتونه. حتی اون مقداری که تو که انگشتها به زانوها برسد آنقدر خم می شود، این کافی نیست در تحقق رکوع. این کیفیت خم شدن نسبت به رکوع بعد از این که خیلی خوب منحنی شد چقدره و اون حال بمونه، میگه به مقداری گفتن ذکر واجب. ذکر واجب رکوع چیه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سه مرتبه علل مختار، یعنی کسی که میتونه اختیار، اما و علل مستر همین مقدار که ذکر بتونه بگه، یعنی کسی نمیتونه اصلا آن مقدار توقف بکنه، به مقداری که ذکر بگه اون مقدار منحنی بشود. اینجا که میرسه وارد میشود که ببینیم آیا مطلق ذکر باز اینجا کافی است و یا باید اینها را بگه، علی خلاف این که متعرض خواهیم شد و بنابراین که سبحان ربی العظیمی و به همده باید بگه، وارد وضع ادبی این جمله می شود. آیا معناش چیه؟ سبحانه، اولا سبحانه در مقام تعجب به کار برده می شود، ولی ما اینجا به اون مقام نیستیم، چون مثلا در سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى اخر. یا شما یه کوه سر به فلک کشیده رو میبینی میگه سبحان الله، همچون نگاه میکنید. یا یک درخت بسیار بلندی را میبینید، نه سبحان الله لطفا مودید. یا مثلا یه شتر را میبینید که اون لنگر و این نمیدونم کیفیت سازمان بدن او را، فکر میکنید سبحان الله در مقام تعجب، در مقام تعجب، تعجب در مقام تعجب. اما اینجا جنبه عبادت را دارد، سبحان ربی العظیمی و به حمده، و اعرابش هم سبحانه. چرا سبحانه؟ اینجا بعضی گفتن که اسم مصدر است، یعنی اسبح تسبیحا سبحان ربی، یا سبحت تسبیحا سبحان ربی. من معناش هم به معنی تنزیه است، یعنی منزه دانستن خدای بزرگ، یعنی منزه میدانم خدایم را، تنزیه میکنم خدایم را، تنزیهی که سبحان ربی. این سبحان ربی اضافه مصدر است، یا به سوی مفعول یا به سوی فاعل. به سوی مفعول اضافه باشد، یعنی سبحان ربی، یعنی تنزیهی که تنزیه بر رب من است، یعنی ربم را تنزیه می کند. مثلا گاهی مصدر به طرف اسم مفعول اضافه می شود که ضرب زیدن، زهک زیدن، لطفر مودین. البته زهک زیدن نباید بگیم که چون زهک لازم است و اینها. خیلی خوب، این است که اضافه مصدر به طرف مفعول شاید، یعنی سبحان ربی، اون ربی مفعول همون سبحانه است که مصدر به طرف مفعولش اضافه شده. یا اینکه بگیم که سبحان ربی اضافه به سوی اسم فاعله، یعنی چه؟ یعنی اون تسبیحی که تسبیح مال خودشه، تنزیه مال خودشه، یعنی خدا به طوری که خودش را تسبیح و تنزیه کرده، اسبح من تسبیح می کنم سبحان ربی، آن سبحانی که، اون سبحانی که خودش تنزیه کرده است، یعنی اضافه است به سوی فاعل دیگه. این سبحان مال خودشه، اضافه شده سبحان به طرف فاعل. هر دو صحیح است، حالا که هر دو صحیح است، و به همده چه؟ و به همده جار مجرور به چه متعلقه؟ متعلق به همون سبحو است یا سبحتو است. سبحتو به همده، به همده که یعنی اینجا بارا هم یا به معنی مصاحبه گرفته است، یا به معنی اصلا که بعضی ها هم استعانه هم گرفته است. اینجا مطالب زیاده دیگه، من متعرض بشم مطلب طول پیدا میکنه، گرفته اند. ولی آنچه که نظر شهید ثانیه این است که و به همده، یعنی این تسبیح من به همده هست، همراه هست به همد او، یا به جهت همد او هست، یعنی حمد می کنم که توانستم من او را تنزیه کنم و تسبیح کنم. هر دو صحیح است و بیش از این دیگه در عبادت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فإن لم يحسن شيئا منها ف قرع من غیرها بقدرها، که اینو خونده بودیم. بله، اگر چیزی از اون سوره حمد بلد نیست، قرع من غیرها، از غیر سوره حمد بخواند که به مقدار همون سوره حمد. فإن تعذر ذلك كله، درس امروز ما از اینجاست دیگه. فإن تعذر ذلك كله، اگر همه اینا متعذر شد، نخونده بوده بقدرها. خیلی خوب، پس اونم معنا کنم. اگر بلد نبود چیزی را منها، از سوره هم زمین منها به سوره هم برمیکرده، قرع من غیرها، میخواند از غیر سوره هم بقدرها، به مقدار سوره هم، همه زمیرها برمیکردد به هم، اونم به اعتبار سوره هم. ای بقدر الحمد، به مقدار حمد، از سایر آیات قرآن که بلده بخوند. و این به مقدار حمد از نظر آیه، چون حمد هفت آیه است، یعنی هفت آیه از قرآن از سایر سوره ها بخونه، نه، میگه اون مقدار نه، بلکه از نظر حروف 155 حرف دارد. از نظر حروف ممکنه بعض آیات خیلی کوچک باشه، حروفش را به شماره. و حروفها مئتون و خمسون و خمسون حرفن، 155 حرف است بل بسمله، به بسم الله، یعنی بسم الله را اگر اضافهش بکنیم. الا لمن قرأ مالکه، مگر کسی که مالکی نخوند. مالکه، مالک یوم الدین، یه مثلا مالک یوم الدین، خب یه حرف کم میشه و دیگه، کسی که مالکه میخوند با علف یکی اضافه می شود، 156 حرف می شود. فإنها تزید و حرفان، ضمیر فإنها باز برمیگه به سوره هم، پس سوره هم زیاد می شود یک حرف، یعنی یک حرف به او افزوده می شود. و یجوز الاقتصار علی الاقل، خب و جایز است که به اقلم اقتصار بکنه، یعنی ملکی بکنه دیگه، یعنی به جای ملکی آیات قرآن را بخونه. ثم قرأ السوره ان کان یحسن سوره تامتا، بعد حمد را که بلد نیست، عوض حمد سایر آیات را حروفا به این مقدار باشه خوند، بعدن سوره را اگر بلد نیست، خب اونجا چه کار بکنه؟ یک سوره اگر بلده بخونه، نبود که خواهیم گفت که ولو بی تکرارها انهما، ولو این که تکرار کند آنها را که بلده، انهما ضمیر هما برمیگه به سوره و حمد، هم از حمد تکرار کنه اون آیاتی که بلده، هم عوض سوره. مرائیان فی البدل المصاباته، مراعات کند در بدل هم مصابی بودن را، یعنی اول عوض حمد میخونه، بعدن همون آیه ها تکرار میکنه عوض سوره. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّ، همه اینها متعذره، وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ، از قرائت هیچی را به طور صحیح نمیتونه بخونه. ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِهَا، خدا را ذکر بگه به مقدار آن سوره هم، باز بقدرها به سوره هم برگشت. ولی زیادترش هم نباید باشد دیگه، اینجا میگه که مساوی باشه. بقدرها، ای بقدر الحمد خواسته، یعنی به مقدار حمد بدلش را به جا بیاورد از نظر ذکر. اما صورت ساقطتون، حالا که سوره را هم بلد نیست، بدل دارد؟ میگه نه دیگه، سوره بدل ندارد، کما مره قبلا گذشت. و هل یجزی بی مطلق ذکر ان یعتبر الواجب فی الاخیرتین، آیا مجزی مطلق ذکر، هر ذکری که بلده، مثلا میگه یا الله، سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوته، آیا اینا مجزیه؟ ان یعتبر الواجب فی الاخیرتین، یا اون ذکرها که معتبر است اونها را بگه که در دو رکعت اخیر معتبر بود. در دو رکعت اخیر چی معتبر بود؟ نور چشمانم، ها؟ تا تسبیحات اربعه بارک الله، آیا تسبیحات اربعه را بگه یا هر ذکر میتونه بگه؟ قولان، دو قول است. اختار ثانی هما المصنف بی ذکرا، دومین قول را اختیار کرده مصنف در کتاب ذکرایش، یعنی تسبیحات اربعه را بخونه، سایر ذکرها را نه. فی ذکرا لثبوت بدلیته انها فی الجمله، چون اون تسبیحات اربعه بدلیتش ثابت شده از سوره هند اجمالاً. اجمالاً یعنی معنیش هست که خب در دو رکعت دو سوم و چهارم که عوض هند بدلش همون تسبیحات اربعه است دیگه، پس تسبیحات اربعه همه جا بدلیت داره. و قیل یجزی به مطلق ذکر، یک قولم هست که مجزی است، یعنی اکتفا می کند به مطلق ذکر، و این لم یکن به قدرها، ولو به مقدار سوره حمد هم نباشه. چرا؟ عملا به مطلق الامر عمل می کنیم، به مطلق امر. مطلق امر این است که میگه که عوض حمد ذکر بگه دیگه، چه مقدار باشه که اسم برده نشده. ول اول و اولا، اما اولی اولاست که به مقدار حروف حمد بگد. ولو لم یحسن ذکره، آمدیم اصلا ذکر را بلد نیست، یعنی ولو لم یمکن له ذکر، ذکرم بلد نیست دیگه، تازه اصلا که به اسلام مشرف شده اصلا عربی بلد نیست که ذکر بگه. قیل وقف بقدرها، یه قول است که وقوف میکنه یعنی میستد ساکت بقدرها، ها برمیگه به سوره هم، به مقدار سوره هم به سرپا بیسته. لأنه کان یلزمه عند القدرت علی القراءه قیام و قراءتون، برای این شخص، برای اینکه این شخص عند القدره در قراءه یعنی قادر به قراءت بود، دو چیز واجب بود، قیام و قراءت واجب بود. فاذا فات احدهما، وقتی یکی از این دو فوت شد، بقی الاخر و اون دیگری باقی میمونه و هو حسنون، یعنی این قیله هو بنگه این قیله، این قیله حسن است. شهید ثانی هم این قیله را اختیار کرد، هیچی بلد نیست به حال قیام به مقدار هم بیستد. و الضحا و علم نشرح سورتون واحده، سوره و الضحا و سوره علم نشرح یک سوره، و الفیل و الایلاف و سورتون فیل مشهور، و فیل ایلاف هم یک سوره هستن فیل مشهور، مشهور این چنینه. البته این فیل مشهور را به فیل و ایلاف هم می شود که قید زد، و یا به هر دو می شود فیل مشهور را ظرف گرفت. فلو قرأ احداهما فی رکعتین، اینم یادتون باشه رکعه و رکعه هم بخونید باز مانعی ندارد، منتها رکعه یکقدر معنای مصدری دارد، اما رکعه غیر از معنای مصدری معنای دفعتی هم دارد. ضربت و ضربتن، یعنی زدم یک زدن، رکعت یعنی یک رکوع کردن، یعنی یک حالت رکوعی، رکعه هم اون حالت مصدری هم درش هست، احیانا یک رکعت هم خود شما غلط او را نمیتونید بگیرید. فلو قرأ احداهما فی رکعت وجبت الاخرى علی ترتیب، یکی را خوند در یک رکعت به همون ترتیبی که ما گفتیم اون دومی هم واجب می شود، مثلا وزدوها را خوند پشت سرش علم نشره، یا لیلاف را خوند پشت سرش علم تره کیف فعل ربک، برعکس گفتم فیل را خوند پشت سرش لیلافه. ول اخبار و خالیتون ان دلاله علا وحدته ما، ایشون میگه اخبار خالی است که دلالت کند که اینها این چهار تا سوره دوتا دوتا با هم یکی هست. و این نما دلت علا عدم اجزاء احداهما، اخبار دلالت داره که یکی را عوض سوره های قرآن بکنه در نماز مجزی نیست، اما دیگه دو سوره نیستن یک سوره هستن، نه یک سوره بودن را نمیگه، فقط مجزی نیست میگه، یکی مجزی نیست. ثمره کجا ظاهر میشود؟ ثمره اونجا ظاهر میشه که نذر کرده یه سوره قرآن حفظ کنه. خب بنابراین میتونه لیلاخ را حفظ کنه یا فیل را علم تره کیفه فعل ربک را اینو اصلا که حفظ بکنه. اما فقط اخبار این مقدار بیان میکنه که در نماز یکی را نمیتونه بکنه، اما که دیگه یه سوره است، یه سوره بودن را نشون نمیده اخبار. این است که دلت علا عدم اجزاء احداه ما که یکی از اینا مجزیست. وفی بعضها تصریحون به تعدد، در بعضی از اونها صراحتا گفته متعدده مع الحکم المذکور فی المذکور. وفی بعضها تصریحون به تعدد، در بعضی از اخبار زمیر بعضها به اخبار مرگیده که تصریح هست به متعدد بودن مع الحکم المذکور، آن حکم را هم که اونجا متضمنه، یعنی در نماز نمی شود یکی را خوند با وجود اینکه گفته دو تا سوره هستند، اما در نماز تنها یکی را نمی شود خوند. و الحکم من حیث الصلاه واحد، اما حکم از نظر نماز یکسانه، یعنی متعدد بدانیم باز در نماز یکی را نمی شود خوند، یا اینکه متحد بدانیم باز در نماز یکی را نمی شود خوند. پس از حیث صلات یکی از این سوره ها را نمی شود خوند، یکسانه اعم از اینکه قائل به تعدد بشویم یا نشویم. و انما تظهر الفایدتو فی غیرها، فایده یکی دانستن یا دوتا دانستن در غیر صلات ظاهر می شود، چنانچه مثل زدم نذر کرده یک سوره قرآن بنویسد، یک سوره قرآن حفظ بکنه که اونجا ثمره ظاهر می شود. اگر گفتیم دوتا است یکی را کافیه، اگر گفتیم که دوتا نیست یه واحدن وحدت را قائل شده نمیتونه، اونجا ثمره ظاهر می شود. و الا از نظر نماز همه گفتن که یکی کافی نیست. و یجب البسمله بینهما، واجب است بسم الله الرحمن الرحیم هر دو سوره را میخونه بینشون بخونه، علی تقدیرین، بنا بر هر دو تقدیر باید خونده بشود. فی الاسه، اسه اینه، چرا؟ لثبوتها بینهما تواترن، برای اینکه بسم الله بین این دو تا سوره ها که تواترن ثابت شده است. و کتبها فی المصحف المجرد، اون لام تعلیل سر اینم میاد، لثبوتها و لکتبها فی المصحف المجرد، به خاطر مکتوب بودن، نوشته شدن بودنش در اون مصحف هایی که المجردی عن غیر القرآن. بعد آخه مصحف ها هرچه قرآن بود اونجا نوشته شده، حتی زیر زبر مد تشدید سکون اینا نوشته نشده، خالص آنچه که قرآن است نوشته شده. میگه که حتی اون مصحف مجرد از همه چی که نوشته شده اونجا بسم الله نوشته شده. حتی نقطه و اعراب، حتی نقطه و اعراب، میدونه که نقطه و اعراب و اینها بعدها اختراع شد، قبلا که نقطه و اعراب نبود. ولا ینافی ذلک الوحدت، میگه این دیگه منافات ندارد وحدت را. ذالک اشارهش هم برده که یعنی کتب او، ذالک یعنی کتب او، نوشته شدن بسم الله منافات با وحدت ندارد، چون بسم الله نوشته شده پس دوتاست. لو سلمت، اگر قبول بکنیم کمافی صورت نمل، چنانچه در سوره نمل هم همینطور بوده که اونجا وسط سوره بسم الله الرحمن الرحیم هست، این دلیل نیست که این سوره از هم جدا بشود. ثم یجب الرکوع منحنیا، بعد رکوع واجبه در حالتی که منحنی باشه، الی ان یصل کفاه تسلم، بخونید اشکال نداره، الی ان تسل کفاه مع رکبتیه، تا اینکه برسد دو تا کفه با هم کف دستش، یعنی به دو تا زانو، رکبتین، رکبه مفردشه به معنی زانو، رکبتانی که مورد به حروف دیگه، حالت نصب جرش به یا میاد، رکبتینه. وقتی که اضافه شد به طرف ضمیر متصل، نونش هم سقوط پیدا می کند، می شود رکبتیه، یعنی دو رکبه. فلا یکفی وصولهما به غیر انحنائن، میگه فقط کف دست رسیدن به دو زانو کفایت نمی کنه وقتی منحنی نشود. و چطور می رساند دستاشو؟ کل انخناس، مثل منحنس و منقبض شدن. انخناس یعنی منقبض شدن، بدن را کوچک می کنه و دیگه منحنی نمی شود، زانوها را جلو می آره که کف دستا برسد. مع اخراج رکبته و بیرون می کند دو تا زانو را، مراد از اخراج یعنی جلو میارد دیگه، رکبتین را جلو میاره، بدن را منقبض میکنه، دسته ها به رکبتین میرسد. او بهما، ضمیر بهما برمیگرده به کفین، یا اینکه به وسیله کفین، یعنی منحنی نمیشود ها، یه خورده کم منحنی میشود، اکثرا دسته ها را به زانو سعی میکند برساند، این کافی نیست. پس بهما را کجا برگردوندن؟ و بای سببیت ها، یعنی فلا یکفی وصوله ما به غیر انحناء، ولا یکفی وصوله ما بهما، ملتقی شده این بهما به جایی به غیر انحناء اتفاد، یعنی وصوله ما بهما به خود دسته ها میرساند به زانوها. و المراد به وصولهما بلوغهما، مراد که گفتم وصول یعنی کف دست به زانوها برسه، یعنی چیه؟ بلوغهما قدرن نو اراده ایصالهما و سلطها، معناش این است که به اون مقدار برسد که از نظر انحناء و دسته ها هم از نظر رسیدن، اگر خاص ایصال اونها را برساند و سلطا میرسد، اما اگر نخست کنه از لا تجبل ملاسقتو، برای اینکه ملاسقه کف دست به زانو واجب نیست. ول معتبر و وصول و جز این من باطنه، معتبر یعنی جزئی از باطن کف دست برسد، لا جمیعه، نه اینکه همه، که ولا رؤوس الاصابه، همینطور سر انگشته ها هم کافی نیست. یک جزئی ببینید، سر انگشته ها اینجا، مراد از کف دست اینجا تا اینجا کف دست میگن که در اون عضو تیمم یادتون هست، او یه جزئی از کف دست برسد، اما دیگه این مقدار که توک انگشته ها برسد او کافی نیست، اقلا این مقدار انگشته ها تا اینجا برسد. بعد می فرماید که مطمئنن، خودشم در حال مطمئن یعنی ساکن شدن، اطمئنن از که اطمئنانن شمرده می شود، لطفا بودیم، به معنی سکون، ساکن شدن. حتی میگه که من به شما اطمینان دارم، یعنی قلبم نسبت به شما سکونت دارد، یعنی متزلزل نیست، قلبم از تو لرزان نیست، نمی لرزه قلب من، به این مناسبت اطمینان میگویند. ها مطمئنن فیه به حیث و یستقر الاعضاء، به طوری که اعضا مستقر بشه، آرام بشه. چقدر زانوها آنچنان کف دستها روی زانوها قرار بگیرد، انحناء پیدا بشود که در حال رکوع، چه مدت؟ ها بقدر ذکرن، بعد می فرماید که بقدر واجب ذکره، به مقدار واجب و ذکری، یعنی به قدر ذکری که واجب است دیگه، اون مقدار. مع الامکان، وقتی که برای انسان ممکن باشه، اما اگر ممکن نباشه، نه، یادتون باشه گفتیم رکوع را با اشاره هم میتونه انجام بده. ما که میگیم که اینا شرایط شد در حالت ممکن باشه. و ذکر الواجب، اون ذکری که ما واجب میدانیم چیه؟ هو سبحان ربی العظیمی و به حمده، سبحان ربی العظیمی و به حمد و به حمده. باید قرائتمون ماها یه قدر رسیدگی بکنیم که یه وقتی که توی جلسه ای میرسیم و وقت نمازم هست آب بفرما جلا، یکی میگه سبحان سبحانه سبحانه، به زبر پیدا میکنه رتبا سبحانه. اینا غلط، باید اینا تمرین بشه، انسان عهده بگیره این وظیفه بزرگ الهی رو. خب و به حمده او سبحان الله ثلاثن سه بار، لیل مختار یعنی کسی که در حال اختیاره، لیل مستر خواهد آمد، او مطلق ذکر یا مطلق ذکر است، لیل مزتر کسی که در حال اضطراره یعنی ناچار است و مطلق ذکر کافیه. هم وقیل یک فی المطلق و مطلقا، یه قولم است که مطلق ذکر کافیه مطلقا، اعم از این که مختار باشه یا مزتر باشه. و هو اقوا، نظر شهید ثانی هم اینه، مطلق ذکر. مطلق ذکر یعنی چه؟ وقتی که خم شدن سبحان الله کافیه، سبحان ربی کافیه، الله مثلا که قادر کافیه، الله عالم کافیه، اگر اینا مطلق ذکر بدانه. و هو اقوا، ایشون میگن که مطلق ذکر کافیه، اقوا اینه لدلالت الاخبار صحیحه علیه، اخبار صحیح دلالت دارد که مطلق ذکر بسه. و ما ورد فی غیرها معینن، آنچه که وارد شده در غیر صحیحه، غیرها برگه به صحیحه یعنی غیر صحیحه که گفته معینه، غیر مناف لهو، منافات با اخبار صحیحه ندارد، لهو به اخبار صحیحه برمیگرده. لأنه بعض افراد الواجب، انه به معین برمیگرده، برای اینکه ذکر معین هم بعض افراد واجب کلی است دیگه، مطلق ذکر کلیه. خیلی خوب، این معین که سبحان الله سبحان ربی، اینم یکی از اجزا و افراد کلیه، تخییرن در حال تخییر دیگه، مطلق ذکر یکی از اجزای واجب اینه، مخیرم هستیم. و بهی احصل الجمع، و به همین کلی حاصل می شود جمع بین این دو سری اخبار، یکی میگه که مطلق ذکر، یکی میگه که ذکر معین. جمعش چیه؟ جمعش این است که میگه مطلق ذکر کلیه، این بیان فرد و جزئی از اون مطلق را کرده است، بخلاف ما لو قید ناهو، بخلاف این که ما اگر قید بزنیم بگیم که مختار اونها را بگه، اون معین را بگه، مزتر مطلق ذکر را بگه، این جمعی نشد که، جمع آن است که ما گفتیم. و انا تقدیر تعینه، بنابر و که قائل بشم معین است یعنی سبحان ربی العظیمی و بحمد، فلفظتو و بحمده، پس اون لفظ و بحمده واجبون ایزن، آن هم واجبه، منتها واجبون ایزن تخییرن لا اینن، منتها واجب مخیر. شما میتونید بگه سبحان ربی العظیمی، یا اینکه مختار هستید بگه سبحان ربی العظیمی و به حمده، یعنی واجب واجب تخییریه، نه واجب واجب عینیه، حتما باید و به حمده گفته شود. لخلوب به کثیر من الاخبار انهو، بسیاری از اخبار از لفظ و به حمده خالیه. و مثله القول فی تسبیحات الکبرا، در تسبیحه کبرا، اینجا تسبیحه کبرا یعنی تسبیحات اربعه دیگه، در اونجا همین طوره. یادتون هست اونجا هم گفتیم که تسبیحات اربعه واجب مخیر است، یا یک بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگه، یا نه بار خالی از الله اکبر اونها را بگه، نه تا تسبیح، یعنی سه بار که میگه نه مرتبه میشود دیگه، یا اینکه الله اکبر را، یادتون باشه باز اینا را گذشته دیگه، همینطور که اونجا واجب مخیر بود درمان انوفی هم واجب مخیره. سبحان ربی العظیمی کافیه، سبحان ربی العظیمی و به هم به بزمین واجب تخییریه. هر کدوم را گفت گفت، چنانچه در اون تسبیح تکبیر همینجور بود که وجوبش وجوب تخییره بود. واضح تون شد؟ و مثله القول فی تسبیحات الکبرا، مثل همین است قول در تسبیحات اربعه ای که گذشت بحثش، اونجا هم همینطور وجوبش وجوب تخییره بود. ما کون بعضها ذکرم تا من، در حالت که بعضی از آن تسبیحات اربعه تسبیح کبیر هم ذکر تام بود دیگه، سبحان الله و الحمدلله دیگه ذکر تام بود، اما واجب مخیر هستیم که آنچنان بگیم. و معنا سبحان ربی، حالا ببینیم معنای سبحان ربی چیه. تنزیها له عن النقائص، یعنی معناش این است که انزه تنزیها له عن النقائص، اصبه تسبیحا له عن النقائص، و هو منصوب علی المصدر. این سبحانه به خاطر مصدر بودنش که منصوبه. چرا؟ به جهت یعنی سبحت و سبحانن، یعنی سبحانن است مفعول است که مفعول منصوبه و منبنم هست. بس یک زبر و قطعش کجا رفت؟ به خاطر اضافه افتاد دیگه، یعنی سبحت و سبحان ربی. مثلا یه مرتبه این است که شما میگه که زربت و زربن، یه مرتبه میگه زربت و زرب زیدن. اون زربه که مصدر وقت اضافه میشود ولو مفعول قرار گرفته، خب تمرین ازش میفته دیگه، یعنی سبحت و سبحان ربی. این است که میفهم وحوه منصوب بود. اون سبحانه نصب دارد الان مصدر، به خاطر مصدر بودن. بی محذوفن، این بی محذوفن متعلق منصوبن است، یعنی منصوبن بی سببی است، به سبب محذوف، یعنی آن محذوف به این نصب داده است. اون محذوف از چه قماشیه؟ من جنسه دیگه، از جنس خودشه، یعنی سبح تو سبحانن. سبحانم منصوبه، چرا؟ چون مفعوله دیگه. چی به اون نصب داده؟ یه لفظ سبحتو مقدر. سبحتو از چه قماشیه؟ از همون ماده سبحانه است دیگه. خیلی خوب، پس سبحانه نور چشمانم مصدر شد، اضافه شده به سوی ربی. ربی چیه؟ ربی را خارجش گفتن، یا فاعلی که این سبحانه است، یا مفعوله، یا اضافه مصدر به سوی فاعل، یا اضافه مصدر به سوی مفعول است. این واضح. حالا و به همده چه؟ و متعلق الجار فی و به همده، در لفظ و به همده چیه متعلقه؟ هو العامل المحذوف، همون عاملی است که حذف شده است، یعنی همون سبحتو که سبحانه را عمل میکنه و به همده هم متعلق است به همون سبحتو. و تقدیر و تقدیر این چنین می شود، سبحت الله تسبیحا و سبحانا، تنزیه کردم خدا را، تنزیه کردنی و باز تنزیه کردنی، و سبحته به حمده، تنزیهش کردم به حمد او. او به معنا والحمدلله، یا اینکه معناش این است که یعنی سبحته والحمدلله، والحمدلله یعنی یک جمله مستقلیه، هم من تسبیح کردم و حمد مال خداست، حمد مخصوص الهیه. نظیر چیه؟ ما انت بی نعمت ربک بی مجنون، مثل اون دیگه، ما انت نون والقلم و ما یسترون و ما انت بی نعمت ربک بی مجنون، در اون آیت ها در سوره قلم، ما انت بی نعمت ربک بی مجنون. این معناش این است که بی نعمت ربک، اینو بذار کنار، یعنی یا محمد صلی الله علیه وسلم، ما انت بی مجنون، تو دیوانه نیستی، بی نعمت ربک، یعنی و نعمت لربک، یعنی نعمت مال خدای تو است، ما انت بی مجنون. پس ما انت بی نعمت ربی که بی مجنون، بی نعمت ربی که یعنی جداست، یعنی ون نعمت لربی که و ما انت بی مجنون. در ماننوفی هم همینطور سبحت و سبحان الله ولحمد لهو، یعنی و به همده منش ولحمد لهو. ما انت بی نعمت ربک، تکرار میکنم، ما انت بی نعمت ربک بی مجنون، جمله تمام با چه؟ یعنی ما انت بی مجنون، تو مجنون نیستی، تو مجنون نیستی. و ضمناً چه؟ و نعمت لربک، در حالتی که نعمت مال خدای توه، یعنی خدا این احسان ها مال اوه، این نعمت ها مال اوه و تو هم مجنون نیستی. اینجا من اینطور سبحت و سبحان الله و به حمده والحمدلله والحمدلربی، اینم مثل همانه است. مرمت برمودی؟ البته من هر مقداری که بیان ایشون بود پیاده کردم، بعض مطالب اضافه در این بیان در اینجا خیلی هست، اگر متعرضه اونها بشوند یه خود دیگه از وظیفه تدریس در این سطح خارج می شوند. این است که برای شما قدر مفیده، کم مفیده، اما آنچه برای شما مفیده پیاده کردن خود عبارات است. این بیشتر از اینش بمونه. حالا ببینیم که و به همده بایش بای مصاحبه است، بایش بای استعانته. شما که بسم الله الرحمن الرحیم میگید، بسم الله اون بایش چیه؟ وزیر گلیل مصاحبه، یعنی ابتدع او به مصاحبت اسم الهی، یا اینکه بل استعانه است، یعنی ابتدع او به استعانته که اسم الله. انجام همینطور و به همده، آیا این با بای مصاحبه است، بای استعانه است؟ و اگر هر کدوم باشد چه اثراتی دارد؟ دیگه اینها را خودتون انشاءالله به حواشی مراجعه کرده. یه وقتی یه خود بالاتر آمدید نگید که فلانی راجع به اینها چرا اشاره نکرده، به خاطر رعایت حال شما اشاره نکردم. و صلی الله علی محمد.